میذاره جلوش و منطق رفتاری دو طرف رو نگاه میکنه، میگه که جمهوری اسلامی ایران قطعا خواهد زد و قطعا هم باید بزنه اگر خواهان امنیت خودشه، ولی اما اینکه چه جوری بزنه رو نباید طرف مقابل براش تعیین کنه، نباید طرف مقابل تعیین کنه که تو موشک و پهباد برا من بزن تا من گنبد آهنی هم به فعالیت بیفته و فلان کنه، نه، چه بسا عملیاتی پیچیده تر از اون عملیات در داخل سرزمین های اشغالی انجام بشه. و به نظر من اون موقع است که خیلی کسانی که شاید طعنه و متلک به نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران داشتن در این عملیات، اون موقع بگم بله ناز شستتون.
بله بسیار سپاسگزارم جناب آقای پارسا خصال. با توجه که خب به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم، میخواستم آخرین سوال رو خدمتون داشته باشیم. بایسته های سطح اقدام جمهوری اسلامی در پاسخ آینده و پیام بازدارنده آن به قدرت های فرامنطقی و منطقی جهت درک از قدرت نظامی و توان بازدارندگی ایران رو برای ما شرح بفرمایید.
بله، بحث قدرت نظامی ایران الان بر کسی پوشیده نیست، به خصوص بعد از عملیات وعده صادق، با توجه به اینکه عمدی تقریبا در کار بود که حرکت پهپادها زودتر انجام بشه تا این ناتوانی گنبد آهنین، فلاخن داوود، سامانه‌های مختلفی که هم رژیم صهیونیستی دارن، هم با توجه به اعلام و هشدارهای قبلی در بعضی از کشورهای مرتجع وجود داشت، و همچنین خب خود ایالات متحده هم ناوگانی که داشت و حالا رینگ‌های پدافندی که در منطقه داره همه رو فعال کردن، و با وجود همه اینها اصابت‌هایی که صورت گرفت این نتیجه رو رسوند، با توجه به اینکه ایران از موشک‌های به روز خودش استفاده نکرد و موشک‌های نسل قبل خودش رو استفاده می‌کرد، بنابراین در این شک و شبهه نیست. خب یکی از اصلا اهداف ترور آقای هنیه به نظر میرسه که تأثیرگذاری بر ایالات متحده و انتخابات ایالات متحده بوده و کشاندن این کشور به این دوگانه و وارد کردن او به این بازی. خب میدونیم که برای نتانیاهو و تفکر او فردی مثل ترامپ و به هر حال جمهوری خواه ها مناسب تر هستن. این اواخر دموکرات ها، حالا چه در زمان که بایدن کاندیدا بود چه کاملا هریس، به هر حال بر طبل صلح و اینجور مطالب داشتن میکوبیدن و انتقاداتی مطرح شده بود. خب وقتی که یک پاسخ محکمی از جمهوری اسلامی به حالت جنگی، نه حالت حالا ترور متقابل اینا، داده بشه، قاعدتا یا باید ایالات متحده وارد دفاع رسمی از اسرائیل بشه که حرف دموکرات ها رو زمین میمونه، خودشون وارد جنگی شدن که بهش انتقاد میکردن، و یا باید رها کنن و پشتوانه اسرائیل رو خالی کنن که باز هم لابی های صهیونیستی رو در ایالات متحده از دست میدن. بنابراین در پایان به این نکته هم خواستم اشاره کنم که یکی دیگه از دلایل این ترور هم کشاندن آمریکا و غرب به این بازی بوده.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای پارسا خصال و همچنین جناب آقای شیخی که در این گفتگو شرکت کردید. من محمد مهدی مومنی ها به اتفاق سایر همکارانم در برنامه گفتگوی سیاسی با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا نگهدار و التماس دعا.
سایت رادیو تبیین radiotabin.ir.
رادیو تبیین، رادیو تبیین.
روایت درست اینه مسئلهش، این مسئله روایت درست، روایت درست حوادث که بنده تأکید میکنم اینه که امروز با گسترش رسانه ها که حالا امروز نسبت به اون روز اگر نگاه کنیم نمیشه گفت صدها برابر، شاید هزارها برابر اون روز، با این فضای مجازی و این ماهواره ها و این چیزهایی که امروز هست و اون روز نبود، تفاوت کرده قضیه.
رادیو تبیین
امروز یک سیاست قطعی رسانه های معاند، معاند جمهوری اسلامی و معاند اسلام، یک سیاست قطعیشون اینه که واقعیت ها رو تحریف کنن و مشغولن، دارن دائم دارن کار تحویل میدن در تحریف واقعیت‌ها و دروغ پردازی خبرهای مربوط به جمهوری اسلامی رو با انواع و اقسام دروغ‌ها، دروغ‌های حرفه‌ای، دروغ‌هایی که نشستن روش کار کردن و حساب کردن، مشروب می‌کنن و آمیخته می‌کنن. به همین جهت است که جهاد تبیین یک فریضه است.
رادیو تبیین، صدای مقتدر ایران قوی.
جهاد تبیین یک فریضه است، یک فریضه قطعی، یک فریضه فوری است و هر کسی که میتوانه، حالا عرض خواهم کرد، مسئولین در این زمینه بیشتر موظف.
رادیو تبیین، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. ما روایت میکنیم.
وطن ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاک تو روی نیاز، ای کویر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من. ای ز تو هستی گرفت ریشم، نیست جز اندیشت اندیشم. آرشی داری به تیر انداختن، دست بهرامی به شیر انداختن. کاوه آهنگری ضحاک‌کش، پتک دشمن افکنی ناپاک‌کش. رخشی و رستم بر او پا در رکاب، تا نبیند دشمن هرگز به خواب. مرزداران دلیر جان به کف، سرفرازان سپاه صف به صف. خون به دل کردند دشت و نهر را، بازگرداندند خرم شهر را. ای وطن، ای مادر ایران من، مادر اجداد و فرزندان من، خانه من، بانه من، توس من، هر وجب از خاکت و ناموس من. ای دریغ از تو که ویران بینمت، بیشه را خالی ز شیران بینمت. خاکت و گر نیست جان من مباد، زنده در این بوم و بر یک تن مباد. وطن یعنی همه آب و همه خاک، وطن یعنی همه عشق و همه پاک. به گاه شیر خاری گاه واره، به دور درد پیری عین چاره. وطن یعنی پدر مادر نیاکان، به خون و خاک بستن عهد و پیمان. وطن یعنی هویت، اصل، ریشه، سر آغاز و سر انجام و همیشه. بهره و دریا و هامون آرش زایند رو در بند کارون وطن یعنی سرای ترک با پاس وطن یعنی خلیج تا ابد پاس وطن یعنی دو دست از جان کشیدن به تنگستان و دستستان رسیدن زمین شستن ز استبداد و از کین به خون گرم در گرما به یفین وطن یعنی اذان عشق گفتن وطن یعنی قمار از عشق رفتن وطن یعنی هدف یعنی شهامت وطن یعنی شرف یعنی شهادت وطن یعنی گذشته ها فردا تمام سهم یک ملت ز دنیا وطن یعنی چه آباد و چه ویران وطن یعنی همین جا یعنی وطن یعنی رهایی زاتش و خون خروش کابه و خشم فریدون وطن یعنی زبان حال سیمار حدیث یاد زان و بال سیمار سپاه جان به خوزستان کشیدن شهادت را به جان ارزان خریدن نماز خون به خون این شهر خواندن مهاجم را به خرم شهر راندن وطن یعنی اذان عشق گفتن وطن یعنی قبار از عشق رفتن وطن یعنی هدف یعنی شهامت وطن یعنی شرف یعنی شهادت وطن یعنی گذشته حال فردا تمام سهم یک ملت ز دنیا وطن یعنی چه آباد و چه ویران وطن یعنی همینجا یعنی
رادیو نمای تبیین را می توانید از طریق گیرنده های دیجیتال بر روی کانال 115 سایت رادیو تبیین و برنامه کاربردی ایران صدا ببینید.
رادیو تبیین
جهاد تبیین یک فریضه است، یک فریضه قطعی، یک فریضه فوری است و هر کسی که می توانه، حالا عرض خواهم کرد، مسئولین در این زمینه بیشتر موظف است.
پژواک حقیقت، روایت پیشرفت، آوردگاه صحیح انتشار افکار. رادیو تبیین.
به نظر میرسه ضرورتی که امروز بیش از هر زمان دیگر احساس میشه این هستش که خب دشمن در جنگ روایت‌هایی که صورت گرفته، در واقع در تفسیر غلط خودش از واقعیت‌های انقلاب، فضیلت‌های انقلاب، دنبال این هستش که تصویر مخدوشی از واقعیت امروز در جامعه و در اذهان مردم شکل بده.
پروردگارا ما رو سربازان جهاد عظیم این روزگار که جهاد طبیعی است قرار بده.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز،
صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید.
رادیو تبیین، ما روایت میکنیم.
شماره تلفن ارتباط با مخاطبین رادیو تبیین رو فراموش نکنید. 220-44-185.
در حال باسترید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصین له الدين ولو كره الكافرون. الله اكبر.
ملت ها باید بیدار بشن که همه تحت لوای اسلام و تحت سلطه قرآن باشند.
ابتدا
لا شرقیه و لا غربیه.
امریکا مرده.
آزاد کرو، آزاد
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. امیدوارم هر جای ایران عزیز هستید حال دلتون خوب باشه، ایام به کامتون باشه. بنده نوروزی هستم، از برنامه امتداد با مهمان عزیز برنامه ما جناب آقای دکتر احمدی در خدمت شما هستیم. موضوع برنامه ما همچنان در مورد افریقاست، کشور مالی. آقای دکتر احمدی بفرمایید، سلام و احوالپرسی داشته باشید تا به بحث برگردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم و امیدوارم که این بحثمون در رابطه با کشور مالی در غرب آفریقا مورد توجه و استقبال شنوندگان محترم قرار بگیره.
ما در جلسه قبل به تاریخ مالی اشاره کردیم، به ورود اسلام به این کشور، بحث‌های در مورد استعمار پرداختیم و همچنین به جریان تصوف اشاره کردیم و یک مروری بر اینکه این کشور در کجای نقشه به اصطلاح قرار داره و وزن و جایگاه این کشور به چه نحو است. ما امروز متمرکز و منحصر میشیم بر بحث تشیع در کشور مالی. ما اگر بخوایم یک تصویری از جریان تشیع در این کشور داشته باشیم، دوست داریم بدونیم که اولین جرقه و برقه های شیعه‌گری در این کشور از کجا شروع شده؟ آیا فرقه های دیگه که نزدیک به تشیع باشن مثل علویان و غیره هم در این کشور حضور دارند یا خیر؟ و اینکه به هر حال شیعه‌گری این کشور به چه صورت هست؟ رهبر شیعیان این کشور رهبر دارند یا خیر؟ رهبر شیعیان چه کسانی هستند؟ و وارد گفتگو خواهیم شد. آقای دکتر احمدی، چه شد که در مالی ما شاهد رشد تشیع شدیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. کشور مالی هم به خاطر شناختشون نسبت به اسلام بیشتر شده و حتی بینشون افرادی که آشنایی با پیامبر گرامی اسلام و خانواده ایشان پیدا کرده بودن و به نوعی خودشون رو محب اهل بیت علیه السلام میدانستن و حتی گروه های صوفی هم و تصوف هم باز خودشون رو مرید پیامبر گرامی اسلام آقا امیرالمومنین و حضرت فاطمه زهرا سلام علیها و امام حسن و امام حسین علیه السلام میدانستن. این پنج تن آل عبا به عنوان اهل بیت علیهم السلام برای مردم معرفی شده بودند. یعنی کسی که میگه من محب اهل بیت علیهم السلام هستم به همین اندازه شناخت داشت که پیامبر رو میشناسه و دخترشون فاطمه زهرا سلام علیها، آقا امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین علیه السلام رو. بعد از امام حسین علیه السلام یعنی نسبت به امام زین العابدین و بقیه ائمه اطهار شناختی نبوده و شناختی هم نداشتن. پس محبین اهل بیت یعنی همین کسانی که به پنج تن آل عبا اعتقاد داشتن. اما در ادامه و در حوادث که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران میفته این شناخته کامل تر میشه. بنابراین این محب اهل بیت علیهم السلام در بین اونها حضور داشتن، فقط گرایششون اهل سنت صوفی بودن. ولی با تلاش مبلغان شیعه بومی و مبلغانی که از لبنانی های شیعه در این کشور حضور پیدا کردن و اینکه توانستن معرفی بکنن مذهب تشیع رو، این گرایش به تشیع در بین مردم کشور مالی بیشتر شد. اگر هم بخوایم به تاریخ برگردیم، یعنی یکم به گذشته تر از این موضوعات برگردیم، یعنی بریم به سراغ قرن اول هجری، حکومت های شیعه هم مؤثر در آفریقا بودن، از جمله حکومت ادریسیان که برمیگرده به قیام فقر که در سال 169 هجری قمری اتفاق میفته در دوران خلافت هادی عباسی و کشته شدن سران شیعه. عده از اینها یعنی شخصیتی به اسم ادریس ابن عبدالله ابن حسن مسنوی ابن حسن ابن علی، یعنی از فرزندان امام حسن مجتبی علیه السلام، شخصیتی به نام ادریس به سمت مناطق دوردست حرکت میکنه که در همین شمال آفریقا سردم میارن و اونجا پایگزار دولت شیعه به نام ادریسیا میشن و بعد از اونها حکومت فاطمیان صورت میگیره و بعد حکومت شیرازی ها. اینا هم در گرایش مردم، یعنی در اون اتفاقاتی که غرب آفریقا و به تبعش کشور مالی و مردم از این موضوع مطلع میشن، تاثیرگذار بوده. ولی در یک مقطع اینها اتفاق میفته، تمام میشه. بعد مقطع دوم رو بیان میکنن، حضور شیعیان لبنانی در غرب آفریقا و به خصوص در کشور مالی و اوج شیعه و اوج آشنایی با مذهب تشیع. برمیگرده به انقلاب اسلامی ایران و با پیروزی انقلاب اسلامی ایران یک به معنای دیگه یک ثباتی برای یک مذهبی به نام تشیع در غرب آفریقا اتفاق میفته.
ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله اكبر الله اكبر.
الحمد لله امروز قدرت ایران و قدرت اسلام در ایران به طوری است که توجه همه ملت‌های ضعیف را به خودش معطوف کرده است و اسلام صادر شد در سرتاسر دنیا.
یعنی از حالت پراکندگی خارج میشن، از حالت غیر انسجام بودنشون خارج میشن، میشن یک مذهب تشیع منسجم متمرکز در یک جامعه به خصوص در کشور مالی. بنابراین اگر بخوام ادوار تاریخی را بیان میکنم در مورد مذهب تشیع، طبیعتا بحث طولانی میشه، ولی به طور خلاصه هم حکومت هایی که اتفاق میفته و هم حضور شیعیان لبنانی و اوج ثبوت و اثبات و تثبیت مذهب تشیع به پیروزی انقلاب اسلامی ایران برمیگرده که مردم به طور واقع با این مذهب آشنا میشن و میپذیرن و شیعیان اثناعشری در بین مردم کشور مالی رواج پیدا میکنه. امروزه حدوداً 5% کشور مالی یا بین مسلمانان کشور مالی رو شیعیان تشکیل میدن. یعنی اگه 95% مسلمان در نظر بگیریم، 5% اینها شیعه هستن و جز شیعیان بومی هم محسوب میشن. اما یک طبقه بندی رو برای شیعیان آفریقا و مخصوصا کشور مالی بیان میکنن، به جهت اینکه خیلی جالبه برای اینکه آقای دکتر نوروزی بدونید که مردم کشور مالی خیلی علاقه به اهل بیت دارن، اصلا به این فکر نمیکنه. آره من سنی هستم، صوفی هستم،
آره وجود نداره،
اصلا به این فکر نمیکنه که بگه خب من سنی هستم چه ارتباطی به اهل بیت دارم، من صوفی هستم اصلا چه ارتباطی به اهل بیت. میگه من پیامبر رو دوست دارم، من امیرالمومنین علی ابن ابی طالب رو دوست میدارم، من نسبت به حضرت فاطمه زهرا و نسبت به فرزندان ایشون خب ابراز محبت میکنم، پس من که اینها رو دوست دارم. خب به اینایی که اهل بیت دوستم میگن شیعه، خب به منم شیعه باید بگید دیگه. مگه شیعیان کیا هستن؟ کسانی هستن که میگن ما به اهل بیت علیهم السلام ایمان داریم و اعتقاد داریم و محب اهل بیت هستیم. خب اینا میگن خب منم دوست دارم دیگه، پس منم شیعه هستم. من در یکی از مراسم اینا شرکت میکردم، بعد وقت نماز شد، عده‌ای که میخواستن وضو بگیرن، یعنی خب وضو گرفتن اومدن، بعد یه دی از مهر استفاده کردن، یه دیشون هم مثلا از مهر استفاده نکردن، یه دیشون مثل شیعان وضو گرفتن، یه دی هم مثلا وضوشون مثل اهل سنت بود و هیچ کدوم از اینا مثلا اینطور نبوده که مثلا فقط شیعیان مثلا وضوشون رو بر طبق مذهب تشیع بگیرن، اهل سنت هم خودشون، نه اینا تقریبا یه جورای مختلط بودن دیگه. بعد وقتی که مبلغین بومی اونجا که بودن سوال کردن، گفتن اگه ما الان بریم سراغ اینی که اهل سنته و داره وضوش رو وضوع تشیع میگیره و بهش بگیم اشتباه داری میگیری، اصلا ممکنه از همین مقدار اعتقادی هم که داره فرار کنه. یعنی به نوعی اینا به صورت عرفی فقط آشنا شدن و ما به همین اندازه داریم از اینا آشنایی اجمالی اینا استفاده میکنیم، تا اینا وقتی بیان یکم جلوتر و بیشتر با معارف آشنا بشن، اون موقع اونم نه به صورت مستقیم بلکه مثلا وضوع رو بگیریم مثل طبق مذهب تشیع، بعد اونا چون ما عالمشون هستیم و این گونه وضوع میگیریم از ما تبعیت میکنه، وضوع رو درست میگیره یا نماز رو درست میخونه. وقتی یه مقدار دانششون بیشتر میشه، میگیم اینا مثلا اصول مذهب تشیع اینه، احکامش اینه، قواعدش اینه و آشنایی پیدا میکنن. برای این تو تقسیم بندی به برخی میگن شیعه محبی اعتقادی، یعنی از نظر اعتقادی مذهب تشیع رو پذیرفته، از نظر احکام مثل اهل سنت داره عمل میکنه، به اینا میگن شیعه اعتقادی. بعضی شیعه احکامی هستن، از نظر احکام میاد باز وضوش رو درست میگیره، احکام دیگه شو رعایت میکنه، ولی از نظر اعتقادی میشه باز مالکی یا هم گرایش صوفی داره، بهش میگیم اینا شیعه احکامی هستن، از نظر احکام نزدیک به تشیع هستن. اعتقادشون به ائمه و خلافت آقا امیرالمومنین همان اعتقادی که مذهب تشیع اثنی عشری داره، یعنی همون اعتقاد رو دارن و برخیشون تابع فقه مثلا جعفری هستن. بنابراین اینا رو بهش میگیم شیعه احکامی یا اعتقادی، و بعضیش هم محبم یا من دوست می‌دارم. دیگه نظر احکامی یا اعتقادی هم مثل تشیع نیست، یعنی شیعیان حبی هستن، فقط این که کسانی که حب به اهل بیت علیهم السلام دارن. بنابراین اون واژه‌ای که خیلی در کشور مالی یا در کشور غرب آفریقا استفاده میشه محبین اهل بیت علیهم السلام هست، که برای اینکه میخوان همه در این چتری که اهل بیت حضور دارن، یعنی اگه ما بگیم یه چتری رو باز کنیم و بگیم که همه بیان زیر این چتر قرار بگیرن، اسم این چتر رو بذاریم که چتر اهل بیت علیهم السلام و همه در اینجا حضور دارن، که این تفاوت اونجا وجود نداره. یعنی کسی بگیم یا شما اهل سنت هستی، من شیعه هستم، شما صوفی هستی، شما مسیحی هستی، یعنی ممکنه در یه مراسم مسیحی هم بیاد حضور پیدا بکنه، اهل سنت هم بیاد حضور پیدا بکنه، تشیع باشه. از این جهت اینا خیلی اختلافات مذهبی بین همدیگه ندارن، تفرقه بینشون وجود نداره، همه در سایه یک واجب اسم محبین اهل بیت تو مراسم جمع میشن. روز شهادت آقا امیرالمومنین علیه السلام در مراسم برگزار کردیم، همه حضور داشتن. دیگه اینجا کسی از کسی نمیپرسه که شما اهل سنت هستی یا تشیع، همه میان حضور پیدا میکنن و اون مراسم شرکت میکنن، سخنرانی که دارن سخنرانی میکنن، به سخنرانی گوش میکنن و علاقمندی خودشون نشون میدن که من امروز اومدم در این مراسم شرکت کردم. این نکته خیلی جالب و زیبایی که بین این مردم دیده میشه و همیشه اون، اگر بگیم که اینها آدمایی هستن که صورت‌های سیاهی دارن، ولی شما اون نور اهل بیت، اون شادی اهل بیت، اون ابراز عشق علاقه که به اهل بیت دارن در همین چهره‌های اینها دیده میشه و جز نکات بسیار مهم و مثبت در این کشورها تلقی میشه.
بررسی تحولات جهان اسلام در برنامه امتداد.
یکی از بحث‌های مهمی که تو تمدن اسلامی یا حتی تو روابط بین‌الملل هم بهش پرداخته میشه، بحث تنوع در جهان اسلام یا تنوع در یک منطقه جغرافیایی. یعنی این مسئله اصلی اینه که ما با این همه تنوع چیکار کنیم که به سمت تنش پیش نره یا به عنوان یک ظرفیت دیده بشه. ظاهرا در مالی به این صورت است که این تنوعات در خیلی از کشورهای آفریقایی به این صورت است، ما با تنوع بسیار زیادی از زبان‌ها، مذاهب، آموزه‌های معنوی، ادیان بومی و غیره مواجهیم، بدون اینکه مثل برخی از کشورها به سمت به اصطلاح امنیت هستی شناختی، یعنی اینکه فقط یکی از اینها، یعنی بینشون یک تنش حداکثری وجود داشته باشه، به این صورت که قرار باشه که هم مدام همدیگر رو حذف کنن. یعنی مثلا مثل جریان تکفیری داعش یا حالا طالبان، القاعده و دیگر جریان‌های حرکت‌های افراطی داشتن، ظاهرا بجز جریان بوکو حرام که فقط همسر تحصیل ظاهرا، یعنی در موارد دیگر رو به نوعی اینها به یک سازگاری رسیدن. هماهنگی این تنوعات بسیار جالب هست. برای همین اگر قرار باشه کسی یا کشوری یا حالا بازیگری، کنشگری به اصطلاح روابط بین الملل وارد این فضا بشه، باید این تنوعات رو فهم کنه و تقریبا با همه گروه ها بتونه کار کنه. یعنی اگر قرار باشه که یک کشوری که شیعه است یا سنی وارد این کشور بشه، بگه من فقط با اونایی که مهر میذارن و نماز میخونن کار دارم، بیایید یه مسجدی بزنم، شما بیایید اینجا، داره بافت فرهنگی اونجا رو تخریب میکنه. بافت فرهنگی اونجا اینطور نیست که اینها جدا از هم مسجد داشته باشن، احیانا بینشون ازدواج، اقتصاد، تمام روابط اجتماعی برقراره، تنها تفاوتشون اینه که مهر میذاره یکی نمیذاره، یا شکل وضو گرفتن فرق میکنه، یا برخی ممکنه اجزای نماز مثلا یا از کاری متفاوت باشن در اذان در غیره، ولی این آسیب نمیزنه به اینکه باعث قطع روابط میان اینها نمیشه. و این خیلی بحث مهمی هست که در مورد افریقا به عنوان یک ظرفیت باید تنوع رو دید.
دقیقاً همینطوره. اصلا ما بعضی مناطق میگیم مناطق بکر، من میخوام بگم که ما یک مناطق بکر فرهنگی و مذهبی هم داریم. آفریقا یک منطقه بکر فرهنگی و مذهبیه، یعنی دست نخورده است. این مردم اونطوری که خودشون میخواستن پذیرفتن، اونطوری که متوجه شدن و فهم از اسلام پیدا کردن رو پذیرفتن، فهم از تشیع و فهم از محب اهل بیت. برای همین که هیچ تفاوتی بین اهل سنت و تصوف بین در محب اهل بیت دیده نمیشه. برای همین وقتی کسی وارد اینها میشه، باید این رو بدانه که داره وارد یک مجموعه میشه که اینها خالی و ذهن هستن از هر گونه اختلاف مذهبی و تفرقه. برای همینه که اون مبلغ به اون میگه که ما الان نمیشه به اینها بگیم که شما وضو اشتباه است، باید خودم وضو بگیرم و از من یاد بگیره. یعنی برعکسش هم هیچ وقت مستقیما ما نمیتونیم به اینا بگیم که شما این کاری که داری میکنی اشتباهه، بلکه باید درستش انجام بدیم که اون درستش از ما به صورت عملی و رفتاری فقط ببینه. بنابراین همین صحبت شما کاملا درسته که ما وقتی وارد این کشور آفریقایی میشیم باید بدونیم که اگر بخوایم کار تبلیغی یا کار یه رایزن فرهنگی رو انجام بدیم یا حتی کار یک سفارتی رو میخوایم انجام بدیم، چه شخصیت دیپلمات باشه چه غیر دیپلمات، وقتی وارد این کشورها میشه باید بدونه که داره با یه تنوعی روبرو میشه از مذهب و فرهنگ ها، و باید بدونه که در مواجهه با اینا چگونه عمل بکنه اگر بخواد کاری انجام بده. اگر یه گردشگر وقتی به این کشور میره نیازی نیست که به این موضوع اصلا بخواد توجه داشته باشه، ولی اگر اون گردشگر هم بخواد که این کشور رو خوب بشناسه بدونه که به عنوان یک ایرانی در ذهن اونها شخصیت مثبتیه و اونها خیلی